الله اکبر لا یستکمل عبد الایمان حتی یعرفنی بالنورانیه. عجب، دو تا معنا گرفتن اینجا. گفتن یک معنا با ملاصقت، گوش بدید، شما در فارسی هم هست، شما میگه من تو بازار 40 سال فلان کس به امانت میشناسم، ها؟ در عربی این بار میگه با ملاصقه، یعرفنی بالنورانیه یعنی به من به نورانیت بشناسه، بدون من نورم. این یه معناست. یه معناش با سببیه است، یعنی به سبب نورانیت من بشناسه، محرم بشه، ها؟ در اثر این عمل به وظیفه محرم بشه، برسه اون انوار حاکم پیدا بشه. عزیز من، لا یمسو الا المطهرون یعنی چی؟ این در مورد امیرالمومنین هم هست دیگه. یعنی کار به جایی برسه که نورانیتی پیدا کند، بعد از اون نورانیت آقا را ببینه. اگه بعد از اون نورانیت دید عاشق میشه، به وسیله نورانیت دید عاشق میشه. شهدای کربلا همشون همینطور بوده، معرفتشون به نورانیت بود، عاشق شده بود.
بیرخ جانم دلم غمگین مکن، بیرخ جانم دلم غمگین مکن، رخ جفا و جور تو، چند نالم از جفا و جور تو، بس کن و بر من جفا چندین مکن،
oh
هرچه میخواهی بکن بر من روا. هرچه میخواهی بکن بر من رواست، بی نصیبم بی نصیبم زان لب شیرین مکن. آخ با عراقی گر عتابی میکنی، با عراقی گر عتابی میکنی، از طریق مهر کن، از طریق مهر کن، بس کین مکن.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. اگر جاده ای بایدت مستقیم، ره پارسایان امید است و بیم. مراد از جاده مستقیم همان صراط مستقیم است که در سوره حمد آمده و در نمازها از خدا می‌خواهیم ما رو به راه راست و صراط مستقیم هدایت کنه. معنای بیت این است که اگر به دنبال راه راست و صراط مستقیم هستی، بدان که طریق هدایت امید است و بیم، یعنی امیدواری به رحمت خدا و بیم از کیفر او. اگر جاده ای بایدت مستقیم، ره پارسایان امید است و بیم. مفهوم مصرع دوم یادآور این آیه شریفه است که خداوند در مقام امیدواری دادن به گناهکاران می‌فرماید: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یعنی ای پیامبر، بگو ای کسانی که در گناهکاری زیاد روی کرده و در بدی اسراف ورزیده اید، از رحمت خدا ناامید نباشید که او همه گناهان را خواهد آمرزید. اگر جاده ای بایدت مستقیم، ره پارسایان امید است و بیم. امیدواری نسبت به رحمت خدا و بیم از عقاب او رو در این آیه شریفه هم میبینیم که میفرماید: ان ربک لذو مغفرت و ذو عذاب علیم. یعنی همانا خدای تو خداوند آمرزش و عقوبت دردناک است. و میدانیم که پیوسته بزرگان ما رو به امیدواری به رحمت خدا و ترس از عقوبت او توصیه کرده اند: اگر جاده ای بایدت مستقیم، ره پارسایان امید است و بیم.
بر آستان جانان ش شرح شیدائی عاشقان
شب بیدار، شیدائی عاشقان شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو در دلم کنم جستجوی تو
جان از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو
تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در همین ابتدای برنامه اوقات خوب و پرثمری رو برای شما آرزو میکنیم. لطفاً با این برنامه همراه باشید. در این برنامه به سلسله نشست‌هایی می‌پردازیم که با هدف شرح کتاب فصوص الحکم اثر ابن عربی برگزار شده بود. چنان که می‌دانید محی‌الدین ابن عربی مشهور به شیخ اکبر، پژوهشگر و فیلسوف و عارف مسلمان عرب در میانه قرن ششم و هفتم می‌زیست و فصوص الحکم همچون فتوحات مکیه از آثار مشهور او به شمار می رود. سخنان دکتر غلامرضا اعوانی استاد فلسفه را در شرح کتاب فصوص الحکم می شنویم.
لله الحجت البالغه، این در قرآن آمده، خیلی ابن عربی است. خداوند حجت داره بر همه و هیچ کس بر خدا حجت نداره. چرا؟ برای اینکه علم خدا تابع معلومه، معلوم اختصا رو داره، معلوم این اختصا داره و اون چرا که اختصا داشته و آتاکم من کل ما سألتموه دقت کردید در قرآن آمده، به شما داده اون چرا که سوال کرده. اولین سوال اون استعداده، اون اختزای ذاتی شماست، اون طلب میکرده معلوم به شما داده. من کل ما سألتموه، نه بعضی، هر که اختزای ذاتی بود به شما داد، دقت کردید، وجود داد، استعداد قبل از وجوده، اون عین ثابته شما، حقیقت شما و نفس الامر شما در علم حق قبل از وجود شماست. اون اختزا میکرده، خب معلوم خدا بوده و اون که اون معلوم اختزا کرده در وجود عینی به شما داده، کم و بیش. و آتاکم من کل ما سألتموه، اینجا همون اعتتهو هست، اختزا میکنه در قرآن سألتموه. و اما سائل فلا تنهر، اول کسی که یک سائل رو نمیرانه خداست، هر چی اختزا کرد داد. خب و هازا هو عین سر القدر لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، فلله الحجة البالغة. هیچ کس بر خدا حجت نه در وجود نه در هدایت، در وجود که هر چی اختزا داد به شما داد. وهاب خدا، وهاب بحیر نیست، جواده، و هم در خلق و هم در هدایت. انبیا رو فرستاد، حکما رو فرستاد، هر چی لازم بود. بنابراین هیچ کسی بر خدا حجت نداره، چه حجت تکوینی چه حجت تشریعی. دقت کردید؟ خب فالحاکم فی التحقیق تابع لعین المسئله التي يحكم فیها بما تقتضیه ذاته. میگه هر حاکم محکومم هست، محکوم به نفس الامر، حاکم حقیقی، این حکم فقط در تصور و تصریح، در حکم حکومتی هم هست. یه نفر مستبدیه، کسی که مطابق نفس الامر حکم نمی کنه، یعنی حکم اون دل بخواهیه، هوای نفسه، دقت کردید، هوای نفسه. ولی نفس الامر به حاکم حکم میکنه که اینطور حکم کن، بنابراین حاکم محکومه، دقت کردید، هر حاکم عادلی ها، مگر اینکه ظالم باشه، اصلا روی هوای نفس حکم کنه. این استبداد یعنی حکم از روی هوای نفسه، هر چی بخواد. با اراده‌ای که تابع علم و حکمت نیست، بنابراین در حکم حقیقی میخواد بگه. حالا حکم حکیم میخواد باشه یا حکم حکومتیه یا حکم تصدیقی تصور تصدیق، هر حکم حکم خداست، بشر فرق نمی کنه، این یه قانون کلی هست. فالمحکوم علیه به ما هو فی حاکمون علی الحاکم، محکومون علیه، حاکم هم حکم داره. خب این حکم ممکنه صادق باشه یا کاذب باشه، حکم صادق اینه که مطابق محکومون علیه باشه، محکومون علیه بهش حکم میکنه که اینطور حکم، اونطوری که نفس الامر اقتضا میکنه. بنابراین در حکم درست، هر حکمی وقتی حکم حقیقی است که حاکم تابع محکومون علیه، یعنی علم تابع معلوم باشه. این در اپیستمولوژی امروز همه نفی شده، اینه که نیهیلیسم و اینها برخلاف اون چه که خیلی از فلاسفه امثال هایدگر رو اینا گفتن از متافیزیک نیست، اینها از این که ماهیت حکم را در تمام فیلسوفان دوره جدید از دکارت گرفته، از هیوم گرفته، از کانت گرفته، اصلا به ماهیت حکم چیزایی میکنن که اصلا با حکم درست منافات داره. حالا این جای بحثی نیست، ولی تحقیق کنید اینو، این احکام رو بگیرید به کار ببرید، این نیست که اینو بخونید، ببینید در هر فیلسوفی که میخونید ببینید ماهیت حکم چی هست. اصلا در بعضی ها حکم امکان نداره، حکم عقلیه، حکم مال عقله، عقل حکم میکنه نه حس. بعضی اصلا عقل رو ممکنن. خب فل حاکم و فل تحقیق تابع العین المسئله التي يحكم فيها بما تحقیق. پس حاکم اونی که محقق هست در تحقیق، یعنی محقق علم تحققی داره، حاکم تابع محکومون علیه، علم باید تابع معلوم، اقتضای معلوم باشه و اقتضای معلوم به حکم میکنه که اینطور حکم کن، چون که قاضی عادل نمیشه همینطور بگه من اینطور حکم میکنم، دقت کردید؟ بلکه نگاه میکنه به پرونده، به نفس الامر و نهایت علم خودشو به کار میبره، به اون چی؟ پس اون پرونده بر او حاکمه، درک کردید؟ به اختزای پرونده البته مطابق علم خودش حکم میکنه. فالحاکم و فالتحقیق تابعون، تابع محکومه، لعین المسئله، به حقیقت نفس الامر مسئله هست، یحکم فیها، و حاکم باید حکم بکنه به ما تقتضیه ذاتها، اونطوری که ذات مسئله اقتضا میکنه. یعنی ما میگیم حاکم، ولی حاکم حقیقی به محکوم علیه نظر داره، ماهیت نفس الامر در هر چیزی، در هر حکم خدا اینطوره. اگه اینطور نبود عالم یک لحظه سر پا نبود. ببین ما اینجا نشستیم قشنگ اطمینان داریم، دقت کردید؟ علم خدا اینطور هست. فل محکوم علیه به ما هو فی حاکم علی الحاکم ان یحکم علیه بذلک، اما محکوم علیه در نفس الامر حکم میکنه بر حاکم که اینطور حکم کنه، دقت کردید؟ ها، فل محکوم علیه حاکم بر حاکمه، محکوم علیه یعنی اقتضای نفس الامری، اون معلوم، حقیقت معلوم، به ما هو فی اونطوری که در نفس الامر هست، حاکمون علال حاکم حکم میکنه بر حاکم که اینطور حکم کن، اگه حکم صادق باشه، درست کردیم؟ انگه کم علیه به ظالم و کل حاکمین، پس درست حاکمه، ولی حاکمم حاکم عادل در هر چیزی تابع محکومون علیه، حکم حکومتی هم نیم، یعنی حاکم باید به احوال رعیت نگاه کنه، به حکام بجد، اقتضای امر به شرایط، همه چیز حکم کنه، دقت کردید؟ و کل حاکمن محکوم علیه به ما حکم بهی و فی، این اصل در هر حکمی، حالا حاکم خدا باشه، حاکم فرشتگان باشن، حاکم انسان باشه، حکم در کل وجود جریان داره. کل حاکمن محکوم علیه، محکوم علیه به ما حکم بهی، در هر چی که حکم میکنه، خب بهی و فی که باید تابع باشه، تابع نفس الامر و حقیقت معلوم باشه. کان الحاکم و من کان، حالا حاکم هر کی میخواد باشه، قواعد وجود خدا برای خودش دفتری جداگانه باز نکرده، ما در صورت خدا خلق شد، خداوند همه اسمای حسنا رو به ما داده، این اسمای حسنای بین ما و خدا مشترک لفظی نیست، خلاف اون چیزی که بسیاری از متکلمان گفتن، مشترک معنویه. دقت کردید؟ هر اقتضایی که اونجا داره اینجا هم داره. دقت کردید؟ هر اقتضایی که اونجا داره اینجا هم داره. این امر وجود میچرخه. خب بنابراین میگه کان الحاکم و من کان، این اصل جاری و ساری در کل وجوده، یا خدا باشه یا بشر باشه یا حاکم حکومتی باشه یا حاکم خاصی باشه، هر کی باشه. و چیزهای دیگری هم که میگن، خیلی چیزا غیر از این میگفته، شک و تردید و اصلا میگه معلومی نیست. هرچی رو عالم بگه شما به کانت نگاه کنید، میگه نه این تابع ذهن ماست، دقت کردین که نشو اصلا معلوم. یا به هیوم نگاه کنید، اصلا عقل را قبول نداره، حکم را قبول نداره، میگه علیت چطور میبینید؟ یعنی سعی میکنه علیت حکم دیدنیه، دقت کردید؟ این عین اشتباهه، ولی که به عقل قائل نیست. خب فتحقق حاضر مسئله، این مسئله تحقیق کن. فعلا قدر ما جهل الا لشدت سهوبه فلم یعرف فکثر فیه طلب و بالالها. در این مسئله تحقیق، برای اینکه سر قدر ما جهل نداریم، مگر اینکه اون چنان شدت ظهور داره، این فرچه خیلی شدید باشه دانسته نمیشه، خدا از شدت ظهور انکار میشه، ظاهر شد که رو بشناسیم، لیکن علت ظهوری که ما بشناسیم از شدت ظهور خیلی رو انکار میشه. بنابراین تمام احوال وجود تابع هست، ما الان اینجا هستیم تابع سر قدریم، ولی از شدت ظهور مجهوله. درست کردید؟ نگاه کنیم، ما به سر قدر دو نوع علم داریم، علم اجمالی، همین که نگاه کنید به اینو ببینید سر قدر پیداست، یا علم تفسیری که آدم بره به اونجا و از اونجا ببینه، مثل بعضی از بزرگان که از اون طرف میبینن، ولی علم اجمالی از این طرف هم میتونید داشته باشیم. همین احوال موجودات رو، همون چیزهایی که میگذره در عالم، همین احوال قدری که ظاهر شده، دقت کنید. خب بنابراین میگوید که فإن القدر ما جهل، مجهول نیست حقیقت قدر الا لشدت ظهوره، برای که نور وجود تابع قدره، تابع قضا و قدر، اونچنان نور درخشانه که انسان مجهول واقع شده. فلم یعرف، بنابراین اونطوری که حقش بوده شناخته نشده از شدت ظهور. و کثر فیه طلب و اطلاع، و همه دنبال سر قدرن، عارف و عامی، حتی پیامبران. اینجا موضوع چون حضرت عزیر هست، حتی پیامبری مثل عزیر دنبال دانستن سر قدره. گفت انا یحیی حاضر لا بعد موت، چه خود اینو زده میکنه؟ فما اتاه الله مئت عام ثم بعثه، بعد او رو مبعوث کرد تا او رو نشون بده بهش، حتی پیامبران. اما پیامبران و رسول اگر به سر قدر وارد باشند، دیگه نمیتونن رسالت خودش انجام بدن. یعنی پیامبران، حالا این مسئله که بعد تقریه رو بیان میکنه، حالا من اجمالا میگم، مثلا حضرت موسی اگه میدونست که خضر علم خضر رو داشت، دیگه اصلا نمیتونه شریعتی بیاره، اصلا ابلاغ کنه، بنابراین هی انکار میکرد. و این از کمال موسی بود، اگه بتونه تبلیغ رسالت، رسالت مقام بلندیه. دقت کردید؟ حالا این مسئله ایش که بعدا ذکر میکنیم، الا و کسر فیه طلب و الها، همه مردم حتی پیامبرانی مثل عزیر، مثل حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم گفت انا توحی موتا، چه خدا بهش گفت یه چهار تا پرنده بگیر و اینا، دقیقا ابراهیم و پیامبران اینا میخواستن ببینن. خب بنابراین طلب میکردن، الهام میکردن.
مروری بر سخن، نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین.